بیستم مهر ماه 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث دیگر که باقی مونده این است که آیا می توانیم تمسک به استصحاب بکنیم در شک در حجیت اماره؟ خب اصل این است که بفرمایید که اماره جعل حجیت براش نشده است، چون جعل حجیت یه امر حادثه. بنابراین بیام استصحاب بکنیم عدم جعل حجیت را. وقتی که شک داریم در حجیت یک اماره، استصحاب کنیم عدم جعل این حجیت را. آیا این صحیحه یا نه؟ آقای نائینی در این استصحاب دو تا اشکال کرده. اشکال اول این که این استصحاب برای شما تحصیل حاصل، یعنی چیزی را این استصحاب برای شما به ارمغان ندارد، بلکه تعبیرشون اینه که از اردع انها تحصیل حاصل، یعنی از پسترین اقسام تحصیل حاصل. چرا آقای نائینی؟ می‌فرمایند به خاطر این که در جریان استصحاب شرط است که متیقن سابق اثر عملی داشته باشد که شما نسبت به اون اثر عملی تعبد به بقا بکن. حالا اگر فرض کنید که بر اون واقع هیچ اثری بار نمی شود به خاطر این که اثر مترتب می شود بر خصوص جهل به واقع، یا اثر مشترک است بین الواقع و جهل به او، توجه فرمودید؟ بنابراین دیگه استصحاب خاصیتی ندارد. چرا؟ چون به مجرد این که شما شک در واقع کردید اثر بار می شد. خب وقتی شما شک در واقع کردید و اثر بار شد، چرا؟ به خاطر این که اثر بار می شود موقعی که شما جهل به واقع داشته باشید. خب شک در واقع هم جهل به واقع دیگه، پس اثر بار میشه. یا اثر مشترک است بین واقع و جهل به واقع، باز وقتی شما شک داشته باشید جهل به واقع، بازم اثر بار میشه. یعنی به محض اینکه شما شک در واقع دارید، اثری که مترتب است چه بار میشد. وقتی اثر بار شد شما بیان تعبد به اون اثر بکنید، این دیگه خیلی حرف بی ربطی است. درست مثل این است که فرض بفرمایید که بله، حالا مثال در مثال مناقشه نکنید، کسی معشوقی دارد، معشوقش پعلوش باشد، بعد در همون حال که معشوق پعلوشه تخیل بکند که معشوقش پعلوشه و تعبد بکن. خب این که هستش الان، این که الان هستش، اون تخیل و توهم مالو وقتی که نیست، وقتی خودش هست که دیگه تخیل و توهم ندارد که، الان خودش پلو توجه فرمودید. بنابراین که انگه همچه حالی پیدا میکنه، شما به محض اینکه شک در واقع کردید اثر بار میشد که عدم حجیت باشد. وقتی شک در واقع کردید و اثر عدم حجیت بار شد، دیگه عدم حجیت تعبدی رو میخوان چیکار؟ وقتی خود عدم حجیت واقعی رو داریم، عدم حجیت تعبدی چه خاصیتی برای شما داره؟ و در واقع میشد چه بفرمایید به قول آقای نائینی از اردع پایین ترین انها تحصیل حاصل میشد. یعنی دیگه از این تحصیل حاصل بدتر ما نداریم، که شما واقعیش رو دارید و واقعی رو که دارید به دنبال تعبد میگردید. توجه فرمودید؟ خب این اشکال اول آقای نائینی. اشکال دوم بر جریان این استصحاب میکنن، میفرمایند که تمسک به این استصحاب لغو محض. پس اشکال اول شد این تحصیل حاصل است و یه تحصیل حاصلی خیلی بی‌معنام هست، مثل این که فرض کنید بله کسی غذا بخورد سیر میشه. حالا غذا خورده سیر شده، حالا اون یکی بهش میگد که تو حالا فکر کن که سیر شده. اون سیر واقعی است، سیر واقعی که نمیخواد تعبد کند به این که سیر شده است و بنا بگذارد بر این که سیر شده است. این سیر واقعی است. بنابراین میفرماد این بله از اردع انها تحصیل حاصل. وجه دوم میفرماید که تمسک به این استصحاب لغو محض. چرا؟ به خاطر اینکه اثری که مترتب است اثر بار می شود بر جهل به واقع. وقتی که اثر بار شد بر جهل به واقع، اثر بار می شود بر جهل به واقع. اثر که بار شد بر جهل به واقع و شما شک در حجیت داشتید، یعنی تا شک در حجیت دارید اثر بار می شود که عدم حجیت باشد. اون وقت شما دو مرتبه بخواهید این عدم حجیت را با تعبد استصحابی درست کنید، میگه خب چه فایده ای برش داره؟ لغو اثر. شما قبلا این اثر را داشتید، اثر واقعیش هم داشتید، حالا بخواهید یه اثر تعبدی درست کنید، چه فایده ای داره؟ بنابراین این لغو است. و به خاطر این دو وجه میفرمایند که استصحاب عدم حجیت جاری نمی شود. این اعتراض آقای نائینی به استصحاب عدم حجیت. وقتی شما شک داشته باشید در این که آیا اماره ای حجت است یا نه، آیا میشد به استصحاب عدم حجیت تمسک کرد یا نه، آقای نائینی این دوتا اشکال رو کرده، یکی تحصیل حاصل و یکی لغویت. و اما اشکال اول در باب تحصیل حاصل رو شاید بشد اینجور جواب داد که تفاوت دارد بین اونی که عقل بهش حکم کند و اونی که مورد استصحاب قرار میگیرد. اونی که عقل بهش حکم کند میگد وقتی شما شک کردی در حجیت اماره ای، این شک در حجیت اماره مسابقه است با عدم حجیت، مراد اینجا حجیت فعلی است. و اما اونی که شما با تعبد استصحابی درست میکنید، اون عدم حجیت انشائی است. پس اینا با هم فرق پیدا کرد. اونی که استصحاب درستش میکند این است که این اماره تا الان جعل نداشته است، جعل حجیت. حالا من شک دارم جعل حجیت پیدا کرده است یا پیدا نکرده. استصحاب عدم جعل حجیتش رو میکنه. یعنی اونی که دارید شما استصحاب میکنید و باش اثبات میکنید، شما دارید عدم جعل حجیت رو استفاده میکنید. حجیت دو تا مقام داشت، یک حجیت جعلیه انشائیه، یکی حجیت فعلیه. حجیت فعلیه، حجیت انشائیه که معلوم شارع این اماره رو حجت قرار داده باشد. حجیت فعلیه یعنی اگر اون انشاء به شما برسد، انشاء اگر به مکلف رسید در حق مکلف آقای انصاری فعلی میشد. بنابراین خب فایده پیدا کرد. اونی که گفته اند شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت، مراد عدم حجیت فعلی است. عدم حجیت فعلی می تواند شما می سازد هم به این که شما انشاء حجیت داشته باشید، یعنی حجیت انشائیه داشته باشید و به شما نرسیده باشید، و می شود اصلا انشاء حجیتی نباشد. اونی که عقل حکم میکند عدم حجیت فعلیه اماره هست، اونی که استصحاب درستش میکند عدم انشاء حجیت هست، عدم جعل و انشاء حجیت هست. و شما توجه دارید که اینا دو مقامه. پس بنابراین آقای نائینی با عرض معذرت که شما فرمودید تحصیل حاصل است، کجاست تحصیل حاصل؟
حرفش درسته سا، چون یک وزیفه است اگر انشاء بود تازیه محلتی باید که یکونه چایی به مقام فعلیت برسه
بان.
وقتی مقام فعلیت نباشد موسیقا
خیلی خواه، اون برا ما مرتبه انشاء رو مشخص میکنه. چون شما وقتی عدم حجیت فعلیه را عقل حکم میکند، شما میتوانید انشائی داشته باشید که به شما نرسیده باشد.
حجت هم نیست.
بله حجت نیست. میتوانید اصلا انشائی هم نباشد و چون انشائی نیست به شما چیزی نرسیده است. خیلی خوب. لکن با استصحاب عدم جعل حجیت، شما تعبد میکنید به این که اصلا جعلی وجود ندارد تا بخواد به شما برسد. بنابراین اونی که استصحاب درست میکند عدم جعل حجیت است. اونی که بفرمایید چه درست میکند؟ اونی که عقل حکم بهش میکند عدم فعلیت حجیت است. خب اینا دو مقامه. وقتی دو مقام شد بنابراین چه دارد؟ دو مقام. پس اینا تحصیل حاصل نیست. خیلی خوب قبول، در مرحله عمل قبول، اما دو مقام تحصیل حاصل نیست. توجه می فرمایید؟ ببینید آقای نائینی فرمودن این از اردعه انها تحصیل حاصل. الان جواب دادیم که نه تحصیل حاصل نیست. اونی که با استصحاب حاصل میشه و به دست میاد غیر اون چیزی است که به حکم عقل استفاده میشه. عقل حکم کند به عدم حجیت فعلیه، استصحاب عدم جعل انشاء حجیت است. توجه کردید؟ در عمل هر دو یه نتیجه به شما میدهد قبول، اما این تحصیل حاصلی که آقای نائینی میفرمایند نیست. و اما وجه دوم فرمودند که وجه ثانی رو فرمودند این استصحاب لغوه، به خاطر اینکه شما وقتی عدم حجیت رو میدانی تعبد به حجیت چه فایده ای داره؟ این بله بفرمایید که استدلال آقای نائینی رو جوابش میدیم به نقض و الحل. به نقض به ایشون جواب میدیم به داستان روایاتی که وارد شده است نسبت به عدم حجیت قیاس. کم روایت شما دارید بر نفی حجیت قیاس که اول من قاس ابلیس، دین الله لا یقاس بالعقول، الدین اذا بله قیست محقت بله، و امثال اینا. اینی که شما اینجا دارید که الدین اذا قیست محقت، خب این که شما اینجا دارید بفرمایید که اینا چه میگید؟ مگر شما قیاس را وقتی شک در حجیتش دارید عقل حکم نمی کند به عدم حجیتش؟ خب وقتی عقل حکم می کند به عدم حجیتش، پس این روایات ناحیه از حجیت قیاس چیه؟ هاکذا بفرمایید شما حدیث رفع رو دارید، رفع ما لا یعلمو. صحیحه زرارهی که حدیث رفع هست درش رفع ما لا یعلمون، از اون طرف هم چیا دارید؟ از اون طرف هم قاعده قبح عقاب بلا بیان. با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان حدیث رفع رو میخواستیم چیکار؟ عقل میگه حکم نمی کند قبح عقاب بلا بیان رو. خب حدیث رفع هم همونو میگه، رفع امالا یعلمون، تا نمیدونی تکلیفی نداری. قاعده قبح عقاب بلا بیان هم همینو میگه. این نقصش. یعنی شما جایی که حکم عقل را دارید میتوانید همون جا حکم شرع را هم داشته باشید، اشکالی نداره. توجه میکنه؟ یعنی حکم شرعم بیان بکند همون چیزی را که عقل بیان کرده است، هیچ مانعی هم نداره. خیلی خوب، حالا دیگه اون وقت حکم شرع را اینجا میخوان بگون ارشاد به حکم عقل است و اینا رو کاری نداریم. ولی شما اینجا حکم تو این دو مثالی که زدم نقض، حکم عقل هست حکم شرع. اینجا هم شما بیان همین رو بگو، الان عقل حکم میکند به عدم حجیت، استصحابم که استصحاب شرعی است، دلیل شرعی است، دلیل شرعی هم حکم میکند به عدم حجیت. پس این نقضش. و اما حلش، حلش این است که در همه این موارد که شما حکم عقل رو دارید، حکم عقل منوط است به عدم وصول تعبد و بیان شرعی. عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، درسته؟ خب از اون طرف یعنی اگر یه چیزی رو شارع اومد بیان حساب کرد، مثلا خبر واحد گفت الخبر الواحد عندي بيان، اگر حجیت خبر واحد ثابت بشه. خیلی خوب، اون وقت دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان در مورد خبر واحد جاری نمیشد، میگه خبر واحد بیان است. خیلی خوب، هاکذا فرض بفرمایید که تو داستان حدیث رفع هم همینجور. شما هرگاه که حکم عقلی داشته باشید، این حکم عقلی منوط است به عدم وصول تعبد و بیان از ناحیه شارع. بنابراین هرگاه تعبد شرعی ثابت شد اثر برش بار می شد و حکم عقل منتفی می شد به انتفاع موضوعهی، دیگه حکم عقل نیست. بنابراین تعبد لغو نمیشد. چون تعبد که آمد دیگه اون حکم عقل رفت، بیان که آمد دیگه اون حکم عقل منتفی میشد. به عبارت اخرى حکم عقل در این موارد در عرض حکم شرع نیست که لغویت لازم بیاد، بلکه حکم عقلی در طول حکم شرعی است. یعنی اول شرع است ثم نوبت میرسد به حکم عقل. توجه کردی؟ اول شرع، بنابراین حکم عقلی در طول حکم شرعی است. یعنی شارع می تواند در موضوع حکم عقل تصرف کند. قاعده عقاب بلا بیان میگه عقاب بلا بیان قبیح است، نمیگه بیان چی چیه که. شارع میاد این بیان را درش چه میکنه؟ تصرف میکنه. میگه بیان فقط علم نیست، فقط قطع نیست، این اماراتی هم که برات میگم، این اصولی هم که برات میگم، اینا هم بیان حساب میشن. پس شرع آمد دایره بیان رو چیکار کرد؟ توسعه داد. توجه کردی؟ خب حکم عقل سر جاشه، شرع تصرف کرد، آمد قاعده بله این بیان را درش توسعه داد. خیلی خوب، این پس بنابراین لغویتی در کار نیست. شما می توانید که بله یه اماره ای را که شک در حجیتش دارید و حکم عقل است به عدم حجیت، می توانید تعبد شرعی هم داشته باشید به عدم حجیت. توجه فرمودید؟ عینه داستان قیاس. قیاس را شما میگن اماره ایست، ما شک در حجیتش داریم. خیلی خوب، وقتی شک در حجیت دارید، عقل میگه عدم حجیت برش بار کن. نهی شرعی هم آمده است، میگد عدم حجیت برش بار کن، و این نهی شرعی لغو نیست. چون چه بسیار جاهایی که این حکم عقل را تعبد برش میکند یا تخصیص میزند، نه تخصیص بزند، بفرمایید که توسعه میدهد یا تضییق میکند. مثل بیان که به شما گفت، عقل میگد اونی که بیان است علم قطعه، شرع میگه نه، از این علم و قطع من یه توسعش میدم، یه چیزهای دیگری هم هست که من اون رو علم حساب میکنم، قطع حساب. اونا علم و قطع وجدانی نیست، اما علم تعبدی حساب میشد، قطع تعبدی حساب میشد، اونام برای شما بیان حساب میشن. بنابراین ملاحظه میفرمون که لغویتی در کار نیست. پس چه مانعی داره ما هم از این طرف اصل داشته باشیم که ما وقتی شک در حجیت داریم، شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت، و از اون طرف که حکم عقل میشه، و از اون طرف استصحاب عدم حجیت هم بکنیم، و اینا با هم بله مانعی ندارد، قابل اجتماع است به بیانی که گفتی. پس با آقای ناینی همراه نیستیم که استصحاب عدم حجیت جاری نمیشد. باب چی؟ توسعه بیان. قاعده قفه قابل بلا بیان میگه چی؟ میگه اگر بیان نباشد، شارع شما رو بر عدم البیان نمیتواند عقاب کند. خیلی خوب، بیان چیست؟ بیان را تا تو قاعده شما ندارید بیان چیست. اونی که بیان شمرده میشد اندل عقل علم، یعنی شما علم داشته باشید به حکم شرعی، قطع داشته باشید. خود شارع به ادله حجیت امارات میاد این بیان رو توسعه میده، میگه بیان فقط قطع نیست، فقط علم نیست، این بیان میتواند خبر واحد باشد، اجماع باشد، شهرت باشد، قول لغوی باشد، حجیت ظواهر باشد، ظنون خاصی که داره. اینجا در واقع دایره بیان رو شارع وسعت داده. حکم عقل چی؟ یعنی چه سری؟ چرا دیگه وقتی میگیم امارات حجت هست، یعنی حجت یعنی چی؟ یعنی بیان دیگه. حجت یعنی بیان، یعنی شما میتونی بهش تمسک کن، یعنی هم مکلف میتواند تمسک کند هم شارع. اگر بیان میگفت واجب نیست، اماره گفت واجب نیست، فردای قیامت که شارع خواست تو را عقاب کند چرا نکردی، میگو خودت گفتی واجب نیست. کجا گفتی اینا؟ دیگه نمیتوند عقاب کند. تعجب کردی؟ هم عبد میتوند تمسک کند، هم شارع میتوند، او میتوند شارع تمسک کند، بگد مگه نگفتم تو این بیان واجبه، چرا تو انجام ندادی؟ توجه میکنه؟ بنابراین بیان یعنی حجت، حجت قابل تمسک است من طرفی، یعنی هم من العبد هم من المولا. مولا میخواد عقاب کند، اگر حجت داشته باشه میگه من که بهت گفتم چرا نکردی. اگر حجت نباشد عبد میتوند تمسک کند، وقتی میخواد عقابش بکند میگه چرا نگفتی؟ خب میگفتی من انجام میدادم. توجه کردید؟ پس بیان یعنی حجت، و حجت قابل تمسک است هم من العبد در نفی عقاب، هم من المولا در اثبات عقاب، که بخواد بهش عقاب، میگه من گفتم بهت، میگه این بهت نرسید، میگه چرا رسید، میگه خب حالا که رسید چرا عمل نکردی، پس باید عقاب بشه، پس تو عاصی هست.
موضوع دو تا شده، شما حجت رو میبرید اونجا که من بدونم این اخبار شاده حجت کرد و علم رو توسعه دادید، و حالا اون که موضوع بس میتی یه خبری معرفتی از که حجت که من نیمی کنم کسی شاده حجت کرد
نشود
شده.
اجازه بدید، ما اینو این پاسخ رو داریم میگم در اشکار لغویت آقای نائینی. آقای نائینی میگه این استصحاب لغو است، شما عدم حجیت از قبل دارید، وقتی عدم حجیت از قبل دارید برای چی میان تعبد به عدم حجیت میکنید؟
نیازی نیست
لغو اصلا. توجه میکنید؟ شما به یکی میگون که بله بچه دون روزه است، یه دختر بچه کوچولو تابستون روزه است، هی به شما میگه که پس کی افطار میشه، میگون بهش بابا جون تلقین کن به خودت که نه تلقین کن به خودت که تشنه نیست، هی به خودت بگو من تشنه نیستم، من تشنه، تلقین کن به خودت بچه تشنه است، ولی شما بهش میگون تلقین کن به خودت تشنه نیست، بچه تلقین میکند یه قدری آروم میشه. خیلی خوب، تلقین کرد به خودش که تشنه نیست، یعنی تشنه نبودنش که انه تشنه نبودن تعبدی است. خب اما افطار که میشد آبشو میخورد بچه، آبشو که خورد سیراب که شد دیگه شما بهش میگون به خودت تلقین کن تشنه نیست، میگون که تشنه نیست که. اون وقت که هی میاد پیش شما میگه چقدر تا افطار داری، چقدر تا افطار داری، من تشنمه، من تشنمه، اون وقت شما بهش میگون تلقین کن به خودت که تشنه نیست، یعنی عدم تشنگی چی؟ تلقینی، تعبدی. خیلی خوب، اما اون وقت که افطار شد آبشو خورد دیگه بهش نمیگن تلقین کن. آقای نائینی میگه لغوه، شما عدم حجیت واقعی رو دارید. وقتی عدم حجیت واقعی رو دارید، عدم حجیت تعبدی میخوان چیکار؟ عدم حجیت تعبدی رو هم استفاده کنید لغو. خب واقعیشو دارید، تعبدیش به چه دردتون میخوره؟ ترجمه میکنید؟ اون وقتی که آلمانا تو جنگ جهانی دوم بفرمایید که شکل تانک رو میذاشتن رو فولکس واگن، ولی این بود که تانک نداشتن. بنابراین برای این که تو عکسای هوایی و دشمن از اینا فکر کند تانک دارن، یک شکل تانک رو میذاشتن رو فولکس واگن، میوردن تو میدون جنگ، دشمن توهم کند اینا چه دارن؟ اینا تانک دارن. اما وقتی شما تانک واقعی رو دارید این کارا میکنید؟ این حرف آقای ناینیست، میگه لغوه. جواب دادیم آقا او حکم عقل وجود دارد، اما اینجور نیست که هر جا حکم عقل باشد حکم شرع لغو باشد. حکم شرع میتوند وجود داشته باشد و میتواند اون حکم عقلی رو تضییق کند یا توسعه بدهد. توجه میکنید؟ و مثالاشو براتون زد. این فرمایش شیخ هم سریع عرض کنم. مطلب آخر این که شیخ اعظم انصاری در پایان بحث شک در حجیت اماره می فرماید که خیلی خوب، اگر یه اماره ای مشکوک باشه، شما می گویی حجت نیست، خیلی حجت نیست، باشه، من می خوام به این غیر حجت عمل کنم، اشکالی داره؟ حجت نیست دیگه. خب اگر کسی بخواهد به این غیر حجت عمل کنه، لکن معداش را به شارع نسبت نمیدهد. مثلا فرض کنید در یک روایت غیر معتبره، مثلا رسیده است به این که صیام روز 28 بله 28 ذوالحجه چیه؟
واجب
است. امرو که 28 ذوالحجه است روزه میگیرد، لکن من دون نسبت وجوب به شارع. میگه حالا پس ما امروز روزه گرفتن که طوری نیست که. میگه بذار ما امروز روزه بگیریم. پس به اماره عمل میکند، اما به اماره غیر معتبر، اما استناد به شارع نمیدهد و ملتزم نه اسناد به شارع میدهد نه بهش استناد میکند. یعنی نه به این اماره استناد میکند که روزه واجب است امروز، نه اسناد میدهد به مولا که حکم شرعی امروز وجوب روزه است، اما عملا روزه میگیرد. میگد این گناهی را مرتکب شده است. شیخ میفرماید اگر عمل کند به این اماره غیر معتبره بدون التزام بکنه این که معدای او حکم شرعی هست، مرتکب فعل حرامی نشده است مادامی که مستلزم طرح اصل معتبری نباشد. اگر این عمل مستلزم این نیست که یه اصل معتبر، یه اماره معتبره دیگه بهش خدشه وارد بیاد، اشکالی ندارد، بهش عمل کن، گناه نکرد. اما اگر بخواد به این اماره غیر معتبره عمل کند، اون طرف یک اصل یا اماره ای که معتبره او مخالفت میشه. مثلا فرض بفرمایید که اماره غیر معتبره وارد شده است بر این که صیام یوم عاشورا مستحب، درست شد؟ اماره غیر معتبره دال بر استحباب است، از اون طرف ما اصل معتبری داریم و اون اصل معتبر عدم تشبه چیه؟ عدم تشبه به بنی امیه و به مخالفین اهل بیت است. و می دانیم که سنت بنی امیه این بوده است که در عاشورا شکرن علی الظفر علی الحسین روزه می گرفتن. خیلی خوب، اون الان اصل معتبر، یقیناً تشبه به مخالفان و به بنی امیه جزو چیه؟ گناهانه. این اماره غیر معتبره میگه صیام یوم عاشورا مستحب است. الان شما میخوان به این اماره غیر معتبره عمل کنید، اگه به این بخوان عمل بکنید، اون اصل معتبر چی میشه؟ اون از بین میره. و اون از بین رفتن اصل معتبر، بنابراین شما مرتکب چه شده اید؟ مرتکب گناه شده. توجه فرمودید؟ پس شیخ میگه اگر شما حتی بدون استناد، چون تشبه امر استنادی نیست، تشبه اینو شما خودت مثل او بسازی. حالا میخوای بگو خدام نگفته، وقتی خودت مثل او ساختی این میشه تشبه. خیلی خوب، الان وقتی روز عاشورا روزه گرفت، تشبه به بنی امیه است و این از محرمات شرعی است. بنابراین صیام یوم عاشورا میشد این که حتی اگر روایت معتبره هم داشته باشد، حمله بر چه میشد؟ تقیه میشه. حتی اگر روایت معتبره داشته باشد، حمله بر تقیه میشه. تا اینجا درست شد؟ خب شیخ میفرماد بله، بعض وقتا دو تا جهت حرمت در این عمل به اماره غیر معتبره جمع میشه. یکی این که شما اصلی را که معتبر بوده زیر پا گذاشتی. جهت دوم این است که شارع میگه لا تقف ما لیس لك به علم. شارع میگه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. این دو تا عموم را هم شما نادیده گرفتی. بنابراین به این دوتا عمومم چه کرده ای؟ پشت کرده ای. بنابراین اینه میشه جهت دومش، جهت دوم حرمت. جهت اولش اون اصلی شد که زیری پا گذاشتی، اصل معتبر، مثلا تشبه بنی امیه که حرام است. جهت دومش این است تو چرا روزه گرفتی؟ لا تقف ما لیس لك به علم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این دو تا آیه شریفه، اینا رو شما نادیده گرفته ای. بنابراین چون اینا رو نادیده گرفته ای، دو جهت حرمت برات جمع میشه. این فرمایش شیخ. آقای نائینی بر شیخ اعتراض میکنه، میگه شیخانو همه فرمایشات شما درست، اما چجوری شما تمسک کردی به این دوتا آیه شریفه، به این دوتا عموم؟ لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئول. چیکار داشت این آیه که تو اینجا آوردی؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خیلی خوب، به چه عنوان اینو آوردی؟ میگه که چیزی را که علم نداری نگو. به از اون طرف هم میگه زن فایده ای ندارد، زن دردی را از شما دوا نمی کند. اینا دوتا عمومه. بله، این دوتا عموم آبی از تخصیص. بنابراین دلیل حجیت اماره‌ای که داریم مخصص اینا نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی اون جایی که شما خبر واحد اینا رو میگوی حجت است، یعنی نه اینکه اینا زن نیست که یغنی من الحق شیئا، نه، این آیه آبی از تخصیصی. چیه؟ وقتی شما دلیل حجیت اماره دال بر خروج اماره است از این زن تخصصا نه تخصیصا. توجه فرمودید؟ یعنی میگه اصلا ان الزن اصلا شامل حال خبر واحد از اول نمیشن. احسن تو اونا را شاره علم لحاظ کرده، بنابراین تخصصا خارج است و نه تخصیصا. حالا که اینجور شد، آقای ناینی میگد خیلی خوب، جایی که شما شک داری اماره ای حجت است یا نه، میخوای تمسک کنی به ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عام. و تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام چی؟ جایز نیست. اکرم کل عالمه. حالا یه کسی شما نمیدونی این عالمه یا نه، میتونی به عموم اکرم کل عالم اثبات کنی که او عالمه و اکرامش واجبه؟ الان شما شک داری آیا این زن، این اماره، آیا این اماره حجیت دارد یا ندارد؟ اگر حجیت دارد، تخصصا از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا خارج. اگر حجیت نداره، نه داخل. حالا شما میتونی به عموم این عام تمسک کنی و اثبات کنی این حجت نیست؟ میگه این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه این عام، بنابراین اعتراض میکند بر شیخ اعظم. میگه شیخ اعظم ما نفهمیدیم این دوتا آیه این وسط چی کار داشت، و الا اون حرف شما درست، امارهی که معتبر نیست اگر کسی بهش ملتزم بشه عمل بکند نه التزام، نه ملتزم بشود نه اسناد به خدا بدهد نه استناد بهش بکند، فقط عمل بکند. اگر مخالف با یک اصل معتبر شرعی نباشد اشکالی دارد، و اگر باشد اشکال دارد. تا اینجا درست. اینی که و ربما دو جهت حرمت جمع می شود در عمل به اماره غیر معتبره، یکی این که مخالف اصل معتبر شرعی شما عمل کرده اید، یکی این که مخالفت این عمومات کرده اید. میگه مخالفت این عمومات کجا کردی؟ این که تو این عمومات میخوای تمسک کنی، به این عمومات میخوای تمسک کنی و دو جهت حرمت درست بکنی، تمسک به این عمومات تمسک به عام است در شبهه مصداقیه عام و این لا یجوز. این اعتراض آقای ناینی. جواب اعتراض آقای ناینی، جواب اعتراض آقای ناینی عرض میکنیم که آقای ناینی اولا مجرد انشاء اعتبار برای یک اماره واقعا با فرضی که به مکلف نرسد، این علم حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شما فقط حجیت انشائیه داشته باشید، اما این حجیت انشائیه اگر به مکلف نرسد، این علم حساب نمیشه، که ایرا قبلا هم گفته بودی. در نتیجه مقتضای این مطلب این است که اماره تا احراز اعتبارش نشده است، داخل در این عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا هست. ظن دیگه، شاره میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هر چی رو ثابت کردی شاره اعتبار کرده، تخصصا خارج میشه. خیلی خوب، مثل این که به شما میگه چه بفرمایید، میگه علما رو امروز رو وعده بگیر بیان، بعد میگه زید و عمرو و بکر را هم بگو بیان. شما میفهمی این زید و عمرو و بکر که جز علما نیستن و لا یعرفون الهر من البر، خب اینا را تعبدن دارد ملحقه به چه میکنن؟ به علما میکنن، و اینا را که میتونیم عالم نیستن زید و عمرو و بکر. علی گفت اینا را هم بگو یا، پس اینا ملحقن. خیلی خوب، حالا خالد را شک میکنی آیا ملحق است یا نه؟ چی میگون؟ میگون نگفتست که، اگه میگفت خالدم مجز ملحقا بود، حالا که نگفتست پس نیست، داخل در علما نیست. خروج از علما هم همین جور است. وقتی گفت همه علما رو بگو الا ساکنین حجره یک و دو و سه مثلا، خب ساکنین حجره یک و دو و سه هم جز علما، اما اینا رو خارج کرد. حالا ما در حجره چار شک میکنیم، چار رو بگم یا نگم چیکار میکنی؟ تمسکی به عموم میکنی دیگه، میگوی چار رو که خارج نکرد که، پس چار داخل. پس ببینید شما اماره‌ای حجیت دارد و از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا درش جاری نمیشد، لا تخف ما لیس لک به العلم درش جاری نمیشد که جعل حجیت درش شده باشد و اون حجیت به مکلف رسیده باشد. الان این حجیت به مکلف نرسیده چون شک در حجیتش دارد، چون که رسیده بود که دیگه شک در حجیت نداشت، نرسیده. حالا که نرسیده است چه اشکالی دارد این عموم او رو بگیر؟ این اولا. ثانیا نهی از لا تقف ما لیس لک بهی علم و نهی از اتباع زن ارشاد به حکم عقل است. کدوم حکم عقل؟ حکم عقل این است که به مکلف میگه مکلف تو در مقابل شارع و روز قیامت باید برای خودت تحصیل مؤمن کنی، باید ایمنی برای خودت تحصیل کنی، فردای قیامت باید یه کاری بکنی که تو آتش جهنم نری. این میشه مؤمن، تحصیل ایمنی، باید عقل این حکم میکنه. این لا تخفو ان الظن هم همونه، بار خودتون مؤمن ایمنی درست کنید از آتش روز قیامت. خیلی خوب، ارشاد میکند به این که لا تخفو ما لیس لک بهی علم، ارشاد میکند به این که علم مؤمن است و غیر علم مؤمن نیست. توجه می فرمایید؟ خب بنابراین این حکم ارشادی است. چیزی رو که شما شک داری مؤمن است یا نه، حکم ایمنی در موردش میتونی جاری کنی؟ ها؟ نمیتونی جاری کنی. الان شما میخند به یک سیم برق دست بذاری، یه چیزی رو میدونید که هادی نیست. خیلی خوب، پلاستیک رو با پلاستیک بهش دست میذارید، چون پلاستیک جریان الکتریسیته رو هدایت نمی کند به شما. خیلی خوب، پلاستیک رو گذاشتید کنار، یه چیز دیگه شک دارید که این هادی است یا هادی نیست، جریان الکتر رو رد میکنه یا نمی کنه، شک دارید. برق سفاز هم هست، با او دست میذاری به سیم لخ؟ نمیذاری. چرا؟ چون شک در مؤمن بودنش داری. وقتی شک در مؤمن بودن داری دیگه دست نمیذاری. با پلاستیک دست میذاشتی، میگفتی این جریان اکسترا هدایت رد نمیکنه به من، مشکلی پیش نمیاد. اما تو اون یکی که شک داری جرأت نمیکنی دست بذاری، مؤمن نی. میگوی خب اومدی ما رد کرد جریان الکتریک برقی سواز منو میکشه دست نمیذاری توجه میکنی. این حکم عقل، عقل میگه باید مؤمن تحصیل کنی و چیزی که تو شک داری آیا مؤمن است یا مؤمن نیست، اون مؤمن نیست، نمیتونی به او تمسک کنی، باید یقین به مؤمنیت داشته باش. این آیات همین رو میخواد بگه، یعنی ارشاد به همین حکم عقل است. وقتی شما شک داری چیزی حجت است یا نه، میگه نه اینا نمیشد احکام حجیت برش بار کنی، میشه عدم حجیت. بنابراین بله ما این رو میپذیریم که شیخ شاید اگر اینجور میفرمودن بهتر بود، میگفتن امر عمل کردن به اماره با شک در اعتبار اماره جائز نیست، اگر لازم بیاید از او طرح اصل معتبری که مثبت تکلیف است، مثل داستان روایت غیر معتبره بر استحباب صوم عاشورا و اصل معتبر عدم تبعیت از بنی امیه و عدم تشبه به اعداء الله. خیلی خوب، به خاطر این که عمل به اون اماره با عدم احراز اعتبارش و ترک عمل به اون اصل معصیت است، معصیت اگر صادف تکلیفا واقعی، اگر در واقع صوم یوم عاشورا حرام بود، اون حرام در حق شما چی دارد؟ تنجیز دارد، چون تشبه به بنی امیه هست. و اما اگر فی علم الله صوم عاشورا حرام نبود و شما به اون روایت عمل کردی و روزه گرفتی، تجری حساب می شود. هاذا تمام الکلام. این بحث سریع بستم تا برسیم سر مطلب، حجیت ظهورات انشاءالله بعد دهه عاشورا، شنبه نهم آبان. و صلی الله علی محمد و آله. هفته محرم نهم آبان.